بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل اسلامی بخشی ها، بخشی از اونها اعتقادی محض است، لذا ادله خاص به شبهات مخصوص خود را دارد. بعضی گذشته از اینکه پشتوانه اعتقادی دارد به بخش حقوق و سیاست و اجرا وابسته است. این بخش گذشته از اون ادله و شبهات خاص، یه ادله و شبهات مخصوص خود هم دارد. جریان نبوت بالاصاله و بعد امامت و همچنین جریان ولایت فقیه به دنبال امامت از اون مسائلی است که هم مشکل اعتقادی او را باید حل کرد، هم مشکل فقهی او را و هم مشکل سیاسی و حقوقی اون را. اون چی که احیانا در داخلی حوزه درباره ولایت فقیه مطرح است همون مشکل فقهی است که آیا این روایت دلالت دارد یا نه، سند تام است یا نه، معارض دارد یا نه و مانند آن. ولی اون چی که در فضای بیرون از حوزه مطرح است هم بخش اعتقادی اون زیر سوال هست، هم بخش حقوقی و سیاسی اون. لذا مکتب الحاد از یه سو اشکال میکنند، اونا که الحادی نیستن، الهی هن، اصل دین را و نبوت را قبول دارن، منتها تفکر غیر اسلامی دارن مثل مسیحا، اونها یه سنخ اشکال دارن. اونهایی که از این مرزها بیرونن و تفکر اومانیستی دارن، اومانیزمی دارن، انسان را محور قرار میدن، اونها یه سلسله اشکال دارن. اونهایی که مشکل سیاسی دارن، آزادی رو مطرح میکنن، آزادی رو جزء حقوق اولیه و غیر قابل تخصیص میدونن، یه جور مشکل دارن و ماننده. لذا در جریان نبوت به الاصاله و همچنین بعدش به امامت، بعدش هم برسد مسئله ولایت فقیه، چون مسئله حاکمیت و فقه سیاسی مطرح است، باید به همه این شبهات پاسخ داد که آیا دخالت انبیاء علیه السلام بالاصاله، بعد ائمه علیه السلام، بعد جانشینان اونها با آزادی مردم مخالف است، با استقلال مردم مخالف است؟ اولا دلیل دارد یا نه؟ برفرض دلیل داشته باشد مخالف با آزادی و استقلال هست یا نیست؟ و آیا با کرامت انسان سازگار است یا نه؟ این است که باید همه این جوانب را تو این گونه از مسائل لحاظ کرد. از قرآن کریم برمی آید که انبیاء علیهم السلام عموماً و درباره بعضی ها بالخصوص مثل وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم یا جریان حضرت داوود، اینا برای حکم بین الناس آمدن. انبیاء آمدن تا بین مردم حاکم باشند. لیحکم بین الناس فی مختلفو. این اختلاف اگر علمی محض باشد، این دیگه بین مردم نیست، بین علماست که علما و صاحب نظران هر گونه اختلاف علمی داشته باشند انبیا حل میکنند. اما وقتی گفته شد لیحکم بین الناس فی مختلفو، یا لتحکم بین الناس، یا فحکم بین الناس، این بین مردم باید حکم کنن، این هم شامل اختلاف های حل اختلاف های علمی است، هم حل اختلاف های قضایی است، هم حل اختلاف های سیاسی است. هم باید حکم باشد، هم باید حاکم باشد، هم باید معلم کل باشد تا اختلاف های علمی را حل کند، هم باید حکم باشد تا اختلافات مالی و مسائل حقوقی را حل کند، هم باید حاکم باشد تا اختلافات سیاسی را حل کند. برای اینکه جامعه برای اداره شهرشون، اداره کشورشون اختلاف نظر دارن که با این کشور رو چی رو اداره کنیم، این شهر رو چی رو اداره کنیم، منابع اقتصادی من چی باشد، کشور به طرف صنعت بره یا به طرف کشاورزی، صنعت بره کدوم صنعت، کشاورزی بره کدوم کشاورزی، به چی جور. اینا اختلاف های سیاسی است که حاکم باید حل کند. اون اختلافاتی که بین افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی در مسائل مال است، اون را حکم و قاضی باید حل کند. این که در سوره مبارکه بقره آمده است که ما انبیا را فرستادیم، با کتاب فرستادیم تا در حقیقت این کتاب بین مردم به حق حکم بکند، این هم حکمه بین علماست در فیما یرجو الی الفتوا، هم حکم بین مردم است فیما یرجو الی المال و الحق، هم حاکم بین افراد در جامعه هست فیما یرجو الی الاستقلال و الحریه. این لیحکم بین الناس. این یه بخش از آیات است که چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره مبارکه نساء، چه در سوره مبارکه مائده، چه در سوره مبارکه صاد. در سوره صاد راجع به حضرت داوود است که انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، که خیلی جزئی است. اما در سوره مبارکه مائده و نساء و بقره جامع تر است. خب مطلب دیگه این که در داخل حوزه این دو امر مفروغ عنه نزد علما است. یک امر اینه که فقیه جامع شرائط حق قضا و داوری دارد، امر دیگر آن است که فقیه جامع شرائط حق افتا دارد. نه تنها حق دارد بلکه مکلف است. مرجع قضا بودن و مرجع فتوا بودن، اینها ظاهرا مورد اختلاف بین اصحاب نیست. یعنی فقیه جامع شرائط در عصر غیبت مرجع فتوا است و فقیه جامع شرائط در عصر غیبت مرجع قضا است. این دو سمت را که فقها رضوان الله علیهم برای فقیه جامع شرائط قائلند، این دو سمت یه بخشی به تقنین برمیگردد، بخشی به قضا. کشور را مستحضرید که سه رکن اداره میکند: قانون میخواهد، اجرای قانون میخواهد، تطبیق قانون و اجرا، اجرا و قانون. قانون را یه بخشی بهده دارد به عنوان قوه مقننه، اجرا را بخش دیگر به عهده دارد به نام قوه مجریه، قضا را بخش سوم به عهده دارد که بین اون اجرا و این قانون، بین این قانون و اون اجرا یه توازن برقرار میکند که آیا اون چه اجرا شده مطابق قانون است یا نه، اون چه مطابق قانون بود اجرا شده است یا نه. کشور بیش از سه تا کار ندارد. حالا گاهی اگر محدوده کم بود، شخص معصوم بود، میتواند هم قانون الهی رو بیان کند، هم قاضی باشد، هم مجری. اگر وسعت داشت به ادارش از یک نفر بر نمیمد یا معصوم نبود، مصلحت در این است که سه گروه این را به عهده بگیرند. اون که اجرا میکند اون قانون وضع نکند که به سود خود اجرا کند، اون که قاضی است او قانون وضع نکند که با کار خودش تطبیق بکند. یک قانونی هست و یه اجرایی هست و یه تطبیق بین اجرا و قانون. از دیر زمان میگفتن ما سه تا قوه میخواهیم، این بر اساس اون حس و تجربه و استقراکی بیش از این سکار نیست، کمتر از این سکار هم نیست. دو کارش را فقها رضوان الله علیهم قبول کردن که در عصر غیبت فقیه جامع شرائط عهده‌دار است، یکی بیان احکام الهی که منزله تقنین است، یکی هم قضا و داوری بین مردم. این بیان فتوا خب مستحضری که این رساله های عملیه برابر نیاز افرادی است که به اینها مراجعه میکنند. هر اندازه شما حوزه سوال را توسعه بدید، فقهای ما هم مجازن هم قادرن و این کار را میکنن. شما تمام احکام و قوانینی که مربوط به کشتیرانی است در دریا، شیلات است در دریا، سفینه فضایی است در آسمان، هر مسئله فقهی را داشته باشید از فقهای ما مراجعه کنید. اینا یا بالفعل فتواش نقد دارن یا بالقوة القریبة من الفعل. این چی نیست که یک مسئله مستحدثی عرضه بشود و فقه نتواند جواب او را بدهد، حالا یا بالفعل یا بالقوة القریبة من الفعل. پس تمام قوانین مورد نیاز جامعه را فقیه هم میتواند فتوا بدهد هم باید فتوا بدهد. مرجعیت فقیه للفتوا پذیرفته شده است. اگر اختلاف شد در این گونه از مسائل، فقیه جامع شرائط سمت قضا دارد، حالا یا بالمباشره یا بالتسبیب میتواند فصل خصومت را به عهده بگیرد. پس دو کار از کارهای رسمی مملکت را اندل کل فقیه جامع شرائط میتواند به عهده بگیرد: بخش بیان قانون الهی، بخش قضا و حکمیت. مشکل در جریان ولایت فقیه اون امر سوم است که آیا میتواند حاکم باشد یا نه. اگر در حد زمین مانده باشد و کاری که یقیناً مورد رضای شارع است، یک مورد ترغیب شارع است، دو مورد امر شارع است، الزام شارع است، سه و شارع مقدس راضی به ترکش نیست، چهار و کسی هم در عهده او نیست به عهده بگیرد مگر فقیه که او در اولویت است، پنج، در این فروض که دیگه هیچ کسی تردید ندارد که فقیه والی است. اما یه حکومت مرده است، این اون ولایت فقیهی نیست که محل بحث است. اینا قائلن به این که در این شرایط یه امر مرده، زمین مرده که واجب حصولی باشه، مقدماتش حصولی باشه نه تحصیلی، واجب مشروط باشه نه واجب مطلق، مقدماتش هم وجوبی باشه نه وجودی، این خب یه بیانیه رشد است که همه حاضرن، کسی انکار نمی کند. عمده آن است که در شرایط عادی آیا فقیه جامع شرائط همونطوری که حکم است اندلکل، همونطوری که مرجع قانون است اندلکل، حاکم هم هست یا نه؟ این محل بحثه. چون حکم بودن و قاضی بودن فقیه جامع شرائط را کسی انکار نکرده و مرجع فتوا بودن او رو کسی انکار نکنده. فتوا هم همین مقدار نیست که تو رساله عملی است. هر مسئله که مورد نیاز مسلمین باشد ایشون میتونه جواب بده. آره، یا بالفعل یا بالقوة القریبة من الفعل. پس کاری که فقیه انجام میدهد، این قضای او مسبوق به قانون است. چون تا قانون نداشته باشد که نمیتواند حکم باشد که آیا ملحوق به اجراس یا نه. قضا مسبوق به قانون است، برای اینکه تا قانون نباشد او برابر کدام بیانه و ایمان، برابر کدام ماده قانون حکم کند که حق با زید است یا امر. حالا که حکم کرده، این حکم باید سواد علا بیازن رو همون پرونده بماند یا اجرا بشه. بعد اگه بخواد اجرا بشه حکومت میخواد، بالاخره حدود الهی، تعذیرات الهی، اینا باید اجرا بشه یا نه؟ این بگیر رو ببند بخواد، زندان بخواد، بودجه میخواد، باید این احکامی که قاضی گفته اجرا بشه یا فقط این احکام قضایی مثل فتواست تو رساله ها نوشته میشه؟ اونی که تو پرونده آمده مثل تو رساله سوادان علا بیازن است یا باید اجرا بشه؟ خب اگه اجرا بشه قدرت میخواد، حاکمیت میخواد. گذشته از این که اگر حاکمیت، حکمیت را بالقول المطلق قبول دارن، به اندازه سعه اون دستگاه قانونی، قضاش هم قانونی است. برای اینکه الان حکم بودن قاضی را که همه میپذیرن تنها در مسائل عادی نیست که دو نفر درباره زمین اختلاف میکنن یا درباره فرش اختلاف میکنن یا درباره خونه و مغازه اختلاف میکنن. این رژیم حقوقی دریای خزر هم مورد قضاست. این عبور هواپیماها از بالا سر کشور هم مورد قضاست. این انرژی هسته‌ای مورد اختلاف است و مورد قضاست. اینا هم بالاخره اسلام راه داره برای حل نظر یا نداره؟ اگر تمام این مسائل من تخوم البحر الی عنان السما محل اختلاف است و مسلمین و غیر مسلمین تنازع دارن و مرجع حل نزاع فقیه جامع شرایط است، این لااقل 10-30-40 دانشگاه میخواد، هر دانشگاه چندین دانشکده بخواد، اینو کارشناسی میخواد یا نمیخواد. اگر یه فقیهی خواست پرونده رژیم حقوقی دریای خزر رو حل کنه، این اختلاف حل کنه، این لااقل 10-18 دانشکده میخواد. اگر چرونچه این مسائل را به فقیه شما ارجاع کردید، او بدون دانشجو و کارشناسی و اینا میتونه حل کنه؟ این معادن شما میدید تو این بحث‌های فقهی هست که اگر یه درختی، حالا یه درختی گردو یا غیر درختی گردو، ریشش در خاک کسی باشه، شاخش در خاک دیگری، این درخت ماری کیست، محصول چی رو تقسیم میشه، اینا. خب نفت هم همینجور است، گاز هم همینجور است. مگه اینها مرزبندی است در تحت الارض؟ در فوق الارض مرزبندی است. یه سیم خاردار میگن این مرز شرقی ما، اون مرز غربی ما، اما تحت البحار هم، تحت الارض هم همینجور است. تشخیص این که ریشه این گاز از کجاست، منبع جوشش گاز از کجاست، از کجا سرچشمه میگیره، آیا دوتا کشور شریکن یا نه، اگر شریکن درصد شرکتشون چقدر است، اینا همه کار آسانیه. اینا سالیان متمادی کارشناسی از زمینی میخواد، معدنشناسی میخواد. اسلام باید اینا رو بپرورانید یا نه؟ اینها را زیر نظر یک فقیه جامع شرایط بپرورانند حل کنن یا نه؟ قضا این کار واجب است، این واجب کفایی است دیگه. اگر نشد بعض افراد بودن لاغه میشه واجب عینی. خب اگر واجب کفایی است، مقدماتش واجب است یا نه؟ منتها مقدماتش واجب مقدمی است، واجب غیری است، نه واجب عقلی در مقابل شرعی. ما عقل در مقابل شرع نداریم، عقل در مقابل نقل است. خیلی از چیزاست که عقل میگوید واجب است میشه واجب نفسی، خیلی از چیزاست که عقل میگوید واجب است میشه واجب غیری. مثل نقل، نقل وضو رو واجب کرده، نماز هم واجب کرده، منتها یکی واجب نفسی است یکی واجب غیری. ای کسی وضو نگرفته او را عقاب میکنن چرا نماز نخوندی، چون لا صلاة الا بطهور، نه عقاب بکنن که چرا وضو نگرفتی. رو مقدمات واجبات غیری که عقاب نیست. خب این یا با عقل ثابت بشه یا با نقل. همه اینها واجبات است و واجبات حل بشه. بنابراین اگر پذیرفتیم کما هو الحق که در عصر غیبت فقیه مرجع فتواست در جمیع امور و مرجع قضاست در جمیع امور، چاره جز پذیرش حکومت نیست. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که اینا که گرفتار آزادیان، همون تفکر لیبرالیزمی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشت، اینا میخوان از یک بند آزاد بشن به گمان خودشون. ولی دین میگوید شما میخواهید از قلعه و از دژ مستحکم امین و امانت بخش و امنیت آور میخواد درید. اینا میخوان از کلمت لا اله الا الله حسنی، از این حسن بیرون برم. اینا میخوان از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسنی، از این حسن بیرون برن. اگه گفتن آزادی از چیز، یعنی آزادی از حسن خدا، آزادی از حسن ولایت، غیر از این هدفی ندارن که. اینا میگن ما باید آزاد باشیم. لیبرالیسم چی میگه؟ از چی آزاد باشه؟ ذات اقدس الهی فبود اینجا در امانی، رهزن داخل و خارج زیاد است، من شما را تو این قلعه جمع کردم، خودم هم قلعه بانم، دژ من است، منم دژ بانم، کلمت لا اله الا الله حسن من است، من حسن از صاحب این حسنم، قلعه بانم، دژ بانم، وجود مبارک است امیرم همین طور است درباره ولایت و کل این ولایت هم ذات اقدس اله دژ بان است. بابا شما از اینجا میخواد کجا فرار کنید؟ شما میخواد آزاد بشید، از چی آزاد بشید؟ میخواد از این قلعه بیرون برید دیگه، وگرنه جای هدف دیگه ندارید که. این رو در سوره مبارکه حج فرمود شما که میخواد از این قلعه توحید بیرون برید، آسمان باشید ما شما رو حفظ میکنیم، زمین باشید ما شما رو حفظ میکنیم، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این قلعه توحید همه جا حافظ آدم است. انسان مسافرت فضایی بکنه، تو کرات دیگه بره، همون خدایی که در زمین حافظ اوست، در آسمان هم حافظ اوست، چون هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. چه زمین بره چه آسمان باشه و بالعکس، اگر از این قلعه بیرون رفت، برابر آیه سوره مبارکه حج مثل آن است که بین الارض و السما پرد شد، فتختفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان صحیح. این آدم دیگه تو قلعه نیست، دیگه نگهبان ندارد، نگهدار ندارد، گرفتار رهزن داخل و خارج است. تو سوره مبارکه حج درباره این گروه فرمود به اینکه اینا هیچ پناهگاهی ندارن، گویا از فضای بلند پرت شدن، فتختف تیر او تهوی به ری فی مکان سحیق. آیه 31 سوره مبارکه حج این است، به من یشرک بالله، یعنی از این حسن توحید بیاد بیرون، فکأنما خر من السماء فتختفه الطیر او تهوی به الريح فی مکان سحیق. پس اون که تفکر کمونیسمی دارد که مشکل اعتقادی دارد، یا تفکر سکولاریزمی دارد که دین را پذیرفته فی الجمله ولی بالجمله قبول ندارد، یا کسی که تفکر اومانیزمی دارد، انسان محور است، گرفتار افرایت من اتخذ اله و هوا شده است، همه اینها با حفظ درکاتشون، فکأنما خر من السماء فتختف و تیر و تهوی به ریف مکان سحیق. غرب که خود را مسیحی میپندارد، مشکل اساسی غرب این است که تو اونها یه امامی نیست که این مسیحیت آمریکایی را از اون مسیحیت ناب عیسوی علیه السلام جدا کنه، وگرنه اون طوری که ذات اقدس اله عیسی سلام الله علیه را معرفی کرده است، او یه نور و رحمت و برکت بود در مقطع خودش و الانم برای ما به عنوان یکی از انبیای اولوالعزم مطرح است، منتها الان تنها دین حاکم دین قرآن و اطرت است. وقتی ذات اقدس اله از عیسی مسیح یاد میکند، فقط به این که مکرر گفت لم یجعلنی جبارا شقیا. خب الان اینا که عیسی داعیه مسیحیت دارن، جز آن است که در کوتاه‌ترین مدت چندین جنگ خانمانسوز تو خاورمیانه به پا کردن، تو شرق ما افغانستان اینجوره، تو غرب ما عراق اینجوره، تو فلسطین اونجوره، تو لبنان اونجوره، سالیان متمادی در ایران اینجور بود، هر جا خون هست دست همین افراد بظاهر مدعی مسیحیت است. اینی که در سوره مبارک مریم فرمود پیام عیسی مسیح این است ولم یجعلنی جبارا شقیا، آیه 32 سوره مبارکه مریم، و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اگر اینها یه امامی می داشتن اومد این مسیحیت ناب عیسوی را مشخص می کرد که چیه و این مسیحیت آمریکایی را از بین می برد. این هم یه مطلب. پس نباید گفت که لیبرالیزم تفکر غرب دارد، مسیحیت این چینن. اینا مسیحی نیستن. اگر مسیحی بودن، اگر وجود مبارک عیسی سلام الله علیه را قبول داشتن که این کارا را نمی کردن. در جریان سوره مبارکه صف اینا آمدن یک پاپی درست کردن، کلیسایی درست کردن، کنیسایی درست کردن، گفتن دین از سیاست جداست، ما دین محبتیم، ما دین عاطفیم، کاری با جنگ نداریم. بله دین کاری با جنگ ندارد، این جنگ ها همش دفاعی و دفع است. لکن وجود مبارک مسیح سلام الله علیه وقتی ظهور کرد و طلوع کرد اول کاری که کرد فبو تمام کارهای موسی کلیم را من تصدیق میکنم، مصدقا لما بنیده. اون لشکرکشی ها و اون جنگ ها و اون مبارزات با فرائنه را من تصدیق بکنم. این مصدقن مصدقن تو بیانات نورانی هستی عیسی بود دیگر. خب مصدقن لما بین یدی جریان هستی موسی را که رسمی ترین کار موسی کلی مبارزه با فرائنه مثل بود، خب دیگر من تصدیق بکنم. یک و قرآن کریم هم به ما مسلمان ها می فهمد مسلمان ها مثل مسیح ها باشید، از دینتون دفاع کنید. سوره مبارکه صف اصولا سوره جنگ است، حالا شده سوره صف. صدر این سوره جنگ است، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. ذیل این سوره جنگ است، یا ایها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الله، قال الحواریون نحن انصار الله، فآمنت طائفه بنی اسرائیل و کفرت طائفه فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. ذیل آیه مربوط به جنگ، وسط آیه هم مربوط به جنگ، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم على تجاره تؤمنون بالله تجاهدون تلا تجاره تنجیکم من عذاب الله تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون فی سبیل الله. صدر و ساقه این سوره جنگ است، منتها جنگ دفاعی. به ما مسلمان ها خطاب میکند، مسلمان ها مثل حضرت عیسی پیامبرتون مثل حضرت عیسی است و شما مثل حواریین از عیسی باشید که حلم ناصر عیسی را جواب دادن. این که ما در جریان سید شهدا سلام الله علیه عرض بکنیم السلام علیکه یا وارث عیسی، خب از وجود مبارک سید شهدا از حضرت عیسی سلام الله علیه ما چی ارث برد؟ همین حلم ناصر ارث برد دیگه. اونی که وجود مبارک عیسی مسیح داشت حلم ناصر بود، حلم ناصرین، حلم ناصرین. سید شهدا سلام الله علیه از هر پیامبری ارث خاص او را برد، این حلم ناصرین را از عیسی مسیح به ارث برد. در سوره مبارک صف آیه 14 که آیه پایانی سوره صف است این است، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، یعنی هل من ناصرین ینصرونی. همین هل من انصاری، من انصاری الالله که عبارت اخرای هل هل من ناصر نس همون رو سید شهدا سلام الله علیه گفته، این میشه وارث عیسی. خب قرآن به ما میگوید مسلمان ها مثل مسیحا باشی، اگر تو اینا هم یه امامی پیدا میشد و اون عیسویت مسیحیت ناب عیسوی را برشو مشخص میکرد دیگه پاپ اون حرف نمیزد، کلیسا اون حرف نمیزد، پاپ اون حرفی که قابل گفتن نیست نمیزد که اسلام دین خشونت است. خب اسلام همون است که به وسیله عیسی مسیح آمده، همون است که وسیله قبلش وسیله موسی کریم سلام الله علیه آمده، همان است که بعدش وسیله قرآن و اطرت مشخص شده است. مشکل اساسی مسیحیت اینه. خب مطلب دیگه این که در سوره مبارکه بقره فرمود و همچنین در سوره مائده که پیامبر باید حاکم باشد و اینها، حکم گاهی حکم در بحث قضاست، گاهی هم نهی مطلق است. در بخشای قضا در سوره مبارکه مائده آیه 44 و 45 و 46 اینجوری آمده است: فمود و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در آیه 45 من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. بعدش هم در آیه 47 من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. این من لم یحکم ادا مرکه است، نفرمود کسی به غیر ما انزل الله حکم بکند کذا و کذا و کذا. این که کفر و ظلم و فسق را مترتب کرد بر من لم یحکم هو بار کرد، نه بر من حکمه به غیر ما انزل الله. اگر کسی حکمه به غیر ما انزل الله محکوم اینه، اگر کسی لم یحکم به ما انزل الله محکوم اینه. این لم یحکم عدم ملکه است، یعنی اگه کسی بتواند به ما انزل الله حکم بکند ولی نکند، این سه خطر رو دارد، نه حکمه به غیر ما انزل الله. اگر کسی استطاعت داشته باشه بتواند به ما انزل الله حکم بکند و نکند، این سه خطر رو دارد. خب این بخش هایی که دارد مربوط به البته مسئله قضاست. خب این مسائل قضا که بعد جریان قصاص هست، قصاص نفس هست، قصاص طرف هست، آیا با اجرا باید همراه باشه یا با اجرا همراه نیست؟ یقینا باید با اجرا همراه باشه. خب پس در این که کمونیسم اگر مشکل اعتقادی دارد جهان بینی الهی حل میکنه، اومانیسم اگر انسان محور است آیات انتم الفقراء الی الله حل میکنه، لیبرالیسم اگر گرفتار آزادی است ای باید بدوند که این از حسن به در آمدن است بین الارض و السما، این آزادی نیست. این کسی مثل کسی که تو هواپیماست میگه من میخوام آزاد بشم، خب این که آزادی کاذب است، آزادی صادق نیست. اگر آزادی صادق بود، اگر استقلال صادق بود، آیه سوره مبارکه احزاب میگوید بهترین وجه، سالمترین وجه، کاملترین وجه استقلال و آزادی را پیغمبر به شما میدهد. این النبی و اولا معناش تنها این نیست که او حق او در از شما حق ندارد، بلکه معناش اینه که او بهترین حرفا را انجام میدهد. شما مگه استقلال نمیخواهید؟ او به از شما عالمتر است، آگاهتر است، قادرتر است، دلسوزتر است، امینتر است، عادلتر است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، چون همه مساله را بهتر از شما میداند و میتواند اجرا بکند. شما گاهی فراموش میکنید، این فراموش هم نمیکند. این اولا هم به او میگوید که اولا باش، هم به ما میفهماند که او اولاست. به او میگوید که بهتر از دیگران رعایت بکن، بهتر از دیگران بررسی بکن، بهتر از دیگران امین باش، میشه اولا. خب اگر چون چه اولاست در همه این مسائل، دیگه حرفی نیست که کسی بگوید که در این بخشا مثلا مخالف آزادی است. نتیجه این که آزادی به دو قسم صادق و کاذب تقسیم میشود، یک نظیر تمدن صادق و کاذب، آتش صادق و کاذب، فجر صادق و کاذب و مانند دون. دو، آزادی کاذب اسم بی مسماست، مثل صبح کاذب، آتش کاذب، اینا اسم بی مسماست. آزادی صادق حق است، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم در تعریف، تبیین، تحقیق، اجرا و دفاع از اون نسبت به دیگران اولاست، علمن اولاست، قدرتن اولاست، عدلن اولاست، امانتن اولاست و مانند اون. چون یز و انهم اسرهم است و الاغلال لالتی کند علیهم است دیگر. کسی مثل پیغمبر میتواند یز و انهم اسرهم باشد و الاغلال لالتی کند علیهم باشد؟ هرگز نمیتواند. چون این چنین است پس نسبت برای تأمین آزادی از دیگران اولاست. بعدش هم ائمه علیهم السلام، بعدش هم فقها جامع شرائط. آزادی گاهی به طرف چون بخش مهم از اینها گرفتار مسائل مالی و اقتصادن، گاهی به نظام سرمایه‌داری دولت سالاری منتهی می شود، گاهی به نظام سرمایه‌داری کاپیتال که اگر انشاءالله ذات اقدس الهی توفیق داد فردا مطرح می شود که فرق این دو نوع دموکراسی چیست در مسائل مالی. یکی دولت سالاری است، یکی هم کاپیتال و سرمایه سالاری. آزادی که انبیا می آورند نه بر اقتصاد استوار است نه بر مسائل دیگه، بر اعتقاد استوار است. و آزادی که لیبرال ها طلب می کنند این بیرون آمدن از حسن توحید است که آزادی کاذب است. مسئله آزادی تفکر غیر از آزادی عقیده است. دین فرمود فکر آزاد است، بررسی آزاد است، مطالعه آزاد است، یتبعون احسن، اما عقیده آزاد باشد، شما هر عقیده رو بخواد داشته باشید، بالاخره همه اینا که یکسان نیست که. بله بخواد فکر کنی آزادی، سوال بکنی آزادی، پژوهش بکنی آزادی، اما رو عقیده داشته باشی هم آزادی، مگه عقاید یکسان است؟ یکی سی باید به شما بگه کنون عقیده حق کدوم عقیده باطل است. بعضی صادقن بعضی کاذب. آزادی تفکر، آزادی پژوهش، آزادی تحقیق، آزادی اندیشه یه مطلب است، آزادی عقیده مطلب دیگه است، چون همشون یکسان نیستن که. تفکر اومانیستی باعث می شود که مقبولیت را با مشروعیت یکی بدونه. الان پیش ما مشروعیت و مقبولیت دوتاست. مشروعیت و ذات اقدس الهی میگه مقبولیت رو باید مردم قبول بکنن. همون بیان نورانی هست تعبیر که لولا حضور حاضر به قیام الحجه وجود ناسب. اما پیش اونها افرایت من اتخذ اله و هوا مشروعیت چونه مقبولیت چونه. هرچی را خودشون قبول دارن مشروع است، هرچی خودشون رد کردن نامشروعه. این چنین نیست که اونها بین مشروعیت و مقبولیت تفکیق قائل باشن. که اگر کسی دین و هم دناری رو هم شد، مشروعیت او هم این مقبولیت اوست دیگر. مگر اونها دینی غیر از دینار دارن؟ مشروعیت هم غیر از مقبولیت ندارن. اما برای دیگران خب خیلی فرق میکنه. حالا میمونه این مسئله که این آزادی که این لیبرال ها میگوین، معلوم میشود که وجود مبارک عیسی مسیح همچه حرفی رو نیاورد. اینا مسیحی هم نیستن و گرچه خودشون رو وجود مبارک هست عیسی منتسب بکنن، مسیحی نیستن، اینا مسیحی واقعی نیستن. اون آزادی که به دموکراسی و حکومت مردمی می انجامد آیا یکسان است یا نه؟ گاهی اگر نظیر تفکر کمونیسمی باشد که به سوسیالی ختم می شود، اگر لیبرال باشد که به کاپیتال ختم می شود، و اگر اسلام باشد که لکیلا دکونه دورتن بین الاغنیا منکم منتهی می شود. الحمدلله رب العالمین.